بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در سورة مباركة النحل آية 120، إن إبراهيم كان أمة، تنهایی امت بود، حنیفن و ما کان من المشرکین. اما معلوم است که این از باب مجاز و مبالغه است که در واقع یک نفر جمعی باشد. گاهی هم در اشعار عرب هم این مسائل هست، مثلا میگن لیس من الله بمستنکرن ان یجمع العالم فی واحدن، کسانی هستند که به تنهایی جمعی هستند. اما غالبا امت به یه جمعی میگن که رابطه معنوی داشته باشن، رابطه هدفی داشته باشن. در لغت میگن امت از عممه هست، همزه و دوتا میم به معنی قصده، که انهو این جمعیت یه مقصدی واحدی دارن که اون مقصد اینها را جمع کرده است. اتفاقا اینی که من از آیه استفاده کردم، حضرت صادق هم سلام الله علیه در اون روایت استدلال میکند. مسعدت ابن صدقه البته زیدیه، ولی در عین حالی که زیدیه یا عامیه، اصحاب ما به روایات ایشان عمل کردم. گاهی من دیدم برخی از افراد میگن خب جناب آقای مسعدت ابن صدقه آمیون، خب از روایتش بذاریم کنار. نه، باید ببینیم بعضی از آمیها را علمای ما استثناء کردن. یکی از اونها مسعدت ابن صدقه است. عرض میکند یا ابن رسول الله، امر به معروف بر همه واجبه؟ میفرماید نه، بر همه واجب نیست، بر گروهی واجب است که دارای قوه و قدرت باشند. به یک آدم عاجز و ناتوانی که عرض کنم نتواند جلو منکر را بگیرد. بعد می‌فرماید آیه را ببینید، آیه گفته است ولتکن منکم، من تبعیزیه است، من بیانیه نیست، من تبعیزیه است. ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر، کما اینکه در اون آیه که میفرماید و من قوم موسی امتون یهدون بالحق، همه قوم موسی در راه هدایت نبودند، بلکه گروهی در راه هدایت بودند، گروهی هنوز در اون وثنیت باقی بودند. از این بیان ما شما می توانید بین القولین قضاوت کنید.
آیا همه مردم ملزم نیستن که این گروه خاص را تجهیز کنند که بر همه واجب باشه؟
آقا چه می فرمید؟
زمان بر همه مردم واجبه که این گروه خاص را کمک کنند؟
نه، عرض کردم خدمتتون که جمله اجرایی مال گروه خاص نیست، که حتما باید قوه و قدرت داشته باشد جلب کند. که شما امروز بگید پلیس اخلاقی یا جمعیتی به نام محتسب، در زمان امیر المؤمنان خود حضرت بر این کار قیام میکرد، در بازار میگشت و افراد را میگرفت، کسانی که مثلا ماهی حرام میفروختن اونها را مجازات میکرد. عرض کنم شما از اینجا میتونید قضاوت کنید، اونها که گفتن واجب کفاییه، واجب عینیه، نظر انداختن به قلب و لسان، به اون نگاه کردن گفتن واجب عینیه. اینها که آمدن گفتن واجب کفاییه، آمدن مسئله اجراء حقوق را و حدود را در نظر گرفتن. هر کدام از اینها از یک منظر تنگی به مسئله نگاه کردن، از یک مسئله جامع نگاه نکردن. اگر از یک مسئله جامع نگاه کنیم، بگیم برخی جنبه عینی دارد، کل لسان و القلب، برخی جنبه کفایی دارد که در واقع مال یه جمع خاصی است که اجرا کند، قهرن دیگه نزاع برطرف می شود. ببینید روایت را. و یعقد ما ذکرنا، صفحه 538، و یعقد ما ذکرنا ما رواه مسعدت ابن صدقه عن ابی عبدالله قال سمعته یقول و سئل عن الامر بالمعروف و النهی عن المنکر اواجب هو علی الامه جمیعا، که اعیان باشد. فقال لا. فقیل له و لما؟ قال انما هو علی القوی المطاع العالم بالمعروف من المنکر لا علی الضعیف الذی لا یهتدی سبیلا الى اج من اج یقول من الحق الى الباطل. یا آدمی باشد که هم عالم باشد و هم دارای قوه و قدرت. بعدن از رب استدلال بکند و دلیل علی ذلک کتاب الله. سابقا ما یک کسانی داشتیم درس ما می اومدن، اتفاقا به رحمت خدا پیوست، عرض کردم که ما به ایشون گفته بودیم روایاتی را جمع کنید که ائمه ما با اون روایات استدلال کرده اند، منها این که معصومن، نه به عنوان معلم، به عنوان معلم استدلال میکند، لا بما انه معصومن که طبعا تعبدا قولش را قبول کنم، نه مسئله معصومیت سر جاش و لگاهی از این صرف نظر میکند بما انه معلمان. اگر این روایات جمع بشود قول اخباری ها از بین میرود. اخباری ها چه میگن؟ میگن ظواهر کتاب حجت نیست مگر اینکه هر آیه را امام تفسیر کند، و حال اینکه امام در اینجا آیه را تفسیر نمی کند، آیه را استدلال میکند. موضع امام صادق در اینجا موضع امام معصوم نیست، موضع معلمی است که برای متعلم شرح میدهد که متعلم باید مغزش مسئله را بکشد، نه اینکه چون امام گفته است ما هم بپذیریم. ببینید میفرماید و دلیل علی ذلک کتاب الله عز و جل ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر فهذا خاص غیر آمن. بعد شاهد میگرد که میشود جمعیتی باشند حکمشون غیر جمعیت دیگر، کما قال الله عز و جل و من قوم موسى امه يهدون بالحق و بهی یعدلون. نگفت همه قوم موسی، به جنگ در میان اینها جمعیتی پیدا شد که دنبال سامری رفتند اون مسائل. ولم یقل علی امت موسی ولا علی کل قومه و هم یوم از این اممان مختلفه و بذالک یظهر الخلل فی کل القوله. نمیتونم بگم مطلقا عینیه، نمیتونم بگم مطلقا کفاییه. من قال بکونه ما واجبین علی الاعیان قصر النظر به دوتای اولی الی الانکار بالقلب واللسان و غفل عن ان اجراء الحدود من مراتب الامر بالمعروف ولا یمکن تفویض مثل ذلک به همه میدونیا. بگیم همه میدونیا بیان امر به معروف کنن، اجراء حدود کنن الى کل من آمن بالله و رسوله. کما ان من قال بکونه ما واجبین کفایتن نظر الى بعض المراتب که همان اجراء حدود باشد، الذی فیه تنبیه الغافل و منع الماسی عن التمادی فی المعصیه ما ان قسما منها واجب ایدن که انکار المنکر. تمام. و ظاهر دیگه این عبارت خوندن نمیخواد. عرض کنم خدمتون که مستشرقین، آقایان در کلام فارسی میگن خاورشناسان، در واقع 300 سال است که غرب با شرق آشنا شده. خب اینها یک جمعیتی دارن به نام عالم و دانشمند، آمدن کتابهای ما را مطالعه کردن، اولا زبان عربی را آموختن، خیلی قشنگ هم می نویسن، هم حرف می زنن، هم گاهی شعرم می گن. اینها البته دو دستن، یه دسته از اینها مغرزن و اکثر هم مغرز، در واقع جاده صاف کنن برای جمعیت های بعدی. یک نوع کارشون کارشناسیه، نقاط ضعف ما را بفهمن، بیان از آن نقاط ضعف استفاده کنن، تبلیغاتشون علیه ما. مثلا الان همین جنگ داعشی که الان راه انداختن، شما خیال نکن که این فکر امروزه، مدت ها فکر کردن که چه کنن که منطقه را به آشوب بکشن، خودشان راحت بنشینن و سلاح بفروشن مرتب. فکر کردن همین یه جمعیتی را به نام سلفی غیر سلفی تربیت کنن، به اینها تصریح کنن که شما موحدید و بقیه همشان کافرند و من حنفیگن و شافعیگن و حنبلیگن و مالکیگن و شیعیگن و زیدی. این را تبلیغ کردن، پرورش دادن، باورشون دادن، یعنی اینا که میگن خودشون را میکشن باور کردن این مسئله را. غالبا اینها راه را مستشرقین برای اینها صاف کردن. البته گاهی هم در میان اینها افراد منصفی هم هست، مثل کارلایل کتابی دارد در باره الابطال، ده تا قهرمان انسانی را نوشته است، اول بطل پیغمبر اکرم را نوشته، اما خیلی قشنگ روشن واقعا خوب نوشته. ولی غالبا از اون طرفی هن. از اشکالاتی که بر اسلام گرفتن اینه، میگن اسلام اکملت دینکم نیست، دین باید دارای سه قوه باشد، قضایی باشد، عرض کنم خدمتون که مقننه هم باشد، مجری هم داشته باشد. ولی در قرآن و در سنت هر دو هست، اما قوه مجری نیست. میگن یکی از نقاط نقص اسلام از نظر اکتمال فقدان قوت المجری. خب عرض کنم اینها با عینک سبز نگاه کردم یا با عینک سرخ. انسان اگر عرض کنم برود جنگل، خب چشم عادی جنگل را سبز میبیند، اما اگر برود یه جای دیگر که اصلا جنگلی نیست اما عینک سبز ببیند، همه جا را سبز میبیند. عینک اینها عینک انتقاد است و عینک به اصطلاح ایراد، و الا اگر اینها کتب فقهی ما را نگاه میکردند، در کتب فقهی ما مسلمن هست به نام آمر به معروف و ناهی از منکر، ولذا کلمه ناصح نیست. حضرت امام اعلی الله مقامه در همین وسیله، در تحریر الوسیله میگه نباید نصیحت کند، امر باید بکند. امر میگه نصیحت کافی نیست، آمر باشه. آمران به معروف ناهیان عن المنکر قدره مطلق اسلامه. البته این سابقا یک نهاد بود، الان نهادهای مختلفی هستند، بسیار از این وزارتخانه ها همشان جنبه مجریه دارن. بلا ان علی هذا اسلام از این نظر ناقص نیست، اسلام کلی را گفته، الامرون بالمعروف و الناهون عن المنکر. امام صادق هم می‌فرماید ظلمنعه. این هم هست که اسلام نیامده از تمام خصوصیات را بگد، خصوصیات با خاتمیت سازگار نیست، اگر پیغمبر اکرم می آمد خصوصیات را می گفت خاتم نمی شد، چون خصوصیات زمان به زمان فرق می کند. مثلا بگد که اداره راهنمایی، اداره مرور و راهنمایی چراغش سبز باشد، چراغش سرخ باشد، فاصله اش چنین باشد، این بر یک زبان تطبیق میکند، بر زبانهای دیگر تطبیق نمیکنه. اسلام لباس را نمیگد، اسلام لب را میگد. لباس را بگد علما و دانشمندان در هر زمان این لباس قانون را بپوشانند. گاهی از اوقات یه آقای یک مقاله نوشته بود و که در اسلام عرض کردم خدمتتون که اقتصاد نیست، خلط کرده بود بین اقتصاد و بین علم الاقتصاد. در اسلام اقتصاد هست. ابواب عباده ما 4 تاست، صلات و زکات و حج و فلان، اما ابواب معاملات ما فزون از حده. چطور می شود اسلام اقتصاد نداشته باشه؟ عقلش نرسیده از هاهنا فرق بین الاقتصاد و بین علم الاقتصاد. اقتصاد یه قوانین کلی که بشر را نسبت به مزار و مصالح هدایت بکند، این هست. اما لباس این در هر زمان فرق میکند، عرضه و تقاضا فرق میکند، مدیریت ها فرق میکند. اگر اسلام بیامد تمام جزئیات را میگفت دیگه نمیتونست بگد من خاتم الادیان و خاتم الشرایعم، بر یک زمان تطبیق میکرد نه بر همه زمانها. بلابر این اشکال این آقا که قوه مجریه نیست، این نگاه میکند به قوه مجریه، حالا شهربانی باشد، معاون داشته باشد، عرض کنم بخشه های مختلف داشته باشد، این نیست. اگر این را میگفت خاتم نبود. لب را گفته است، لباس را باید آقایان علما دانشمندان در هر زمان لباس این قانون را بپوشانند. خب از این مسئله هم بگذاریم. نقد و کلام بعض المستشرقین دیگه عبارت را نمیخورم، خیلی واضح. تا اینجا ما دو جهت را بحث کردیم، جهت اولا که هیچ، جهت ثانیه هل هو واجب علی الاعیان او واجب کفایت. عرض کردیم که گاهی اعیانیه گاهی کفاییه، به شرط اینکه مسئله را از یک دید وسیع نگاه کنیم نه از دید زجه. الجهت الثالثه، تازه به دوران رسیده ها این را میگن، تازه به دوران رسیده ها میگن این مسئله، عرض کردم خدمتون که پلیس اخلاقی، این پلیس امنیت اخلاقی با آزادی انسان نمیسازه. امر به معروف و نهی از منکر با آزادی نمیسازه. ما سالها عرض کردم خون دادیم و حریت خریدیم، شما با امر به معروف و نهی از منکر این آزادی را از ما سلب بکنید. این را هم گاهی مجلات می نویسند، گاهی بعضی از افراد میگن. عرض کردم خدمتتون که یه شبهه بسیار تافه و بی اساسه. آزادی دو معنا دارد، آزادی به معنای فقد قانون که اصلا در فرد قانون نباشد، هر چه بخواهد بکند. خب آزادی به این معنا که در دنیا نیست که، امکان ندارد که انسان آزاد مطلق باشد، مگر شما تکوینا آزادید؟ میتونید شما از آسمان بپرید و به زمین اما مغزت عیب نکند؟ نه، شما محدود زندگیتون. همه غذاها را میتونه بخوری؟ نه. در همه شرایط میتونه زندگی کنی؟ نه. زندگی شما محدود است به شرایط تکوینی و شرایط واقعی. همچنین زندگی فرد در جامعه مشروط به شرایطی است که جامعه پذیرفته. من در آن کتاب معالم الحکومت الاسلامیه این را نوشتم، آدمی که در یک جامعه زندگی میکند عملا قانون اساسی اون جامعه را امضا کرده و الا در اون جامعه زندگی نمی کرد. زندگی در یک جامعه معنیش این است که من عرض کنم خدمتتون که این قانون حاکم بر جامعه را پذیرفتم. بنابراین حریت به معنای آزادی مطلق این مال جنگله. در جنگل هیچ نوع آزادی نیست، هیچ نوع قانون نیست. هر حیوانی حیوان دیگر را میخورد. بیا قوی شو اگر راحت چنان طلبی که در نظام طبیعت ضعیف پامال است. این همان مسئله جنگله. این شاعرم خواه نخواه حرف جنگل را زده. اما یه حریت داریم در حد قارون. این مسلمان محترمه. آیا در جهانی که امروز فرانسه میگد من کشور آزادم، آیا واقعا اجازه میدهد در آنجا عرض کنم خدمت مخدرات آزادانه فروش برود؟ ابدا. در هیچ کشوری اجازه نمیدهند که مخدرات آزادانه فروش برود. هر کشوری برای سعادت خود قانونی دارد، برای شقاوت خود مرزی دارد. حتما بگد افراد در واقع امر به معروف و نهی از منکر این جمله را حفظ کنید. امر به معروف و نهی از منکر دعوت به رعایت قانون، قانون را رعایت کن. دعوت به عمل به قانونه. دعوت به سلب الحریه نیست. آزادی را نمیخواد سلب کند، بلکه افراد دعوت بکند که به قانون عمل کن. در اینجا من حدیثی از امام، از پیغمبر اکرم دارم. حدیث بسیار خوبیه ولی مفصله. این حدیث را در دو کتاب نقل کردن. من از مسند احمد نقل کردم. مردی عرض کنم از حضرت سؤال میکند که آیا میتواند عرض کنم کسی نسبت به کسی متعرض بشود یا نه؟ یه همچه سؤالی را گویا مطرح کرده. حضرت می‌فرماید آیا کسی می‌تواند هر چه بخواهد انجام دهد؟ حضرت می‌فرماید نه. بعد یه مثال می‌زند، می‌گد من این مسئله را براتون تقریب می‌کنم. اگر یه کشتی باشد دو طبقه، طبقه اول با طبقه دوم دشمن باشند، ساکنان طبقه اول بگن ما زیر پای خودمان را سوراخ میکنیم، به شما چه مربوطه؟ میتونن؟ نه. حضرت میفرماید دست اینها را باید گرفت، اگر نگیرید همتون غرق میشوید. مثل کسانی که میخوان قانون شکنی کنن به عنوان حریت، در واقع میخوان کشته زندگی همه را غرق کنن. روایت را ببینید. الجهت الثانیه ثالثه حل الامر بالمعروف یضاد الحریه. ان الامر بالمعروف لا ينافي الحریه. کدام حریت؟ التي هي من امان الشعوب المتحضره. امانی جمع امنیه است، امنیه یعنی آرزو. الشعوب ملت، المتحضره یعنی متمدن. و ذالک عبارت رو درست کنید، لأن الحرگه قلط داره علا قسمه. الحرگه المنتهیه الى الفوضا فی المجتمع. آشبامزه میگه من فوضا رو نمیدارم. چیگه فوضا؟ یعنی هر جمعت. من دون اعتراف به قانون بشری او سماوی فهازن دو امن الحرگه مرفوزن عقلا و شرعن، لأنه اشبه بالحرية السائدة في عالم الغاب. غاب جمع غابه هست، غابه این جنگل. دو الحرية المتحددة بالقوانین و هذه امنية كل انسان متحضر، لكن الامر بالمعروف لا ينافي تلك الحرية. بل زیرش خط بکشید، این خط بکشید که برجسته باشه. بل هو دعوت للعمل بالقانون و دعوت الى الالتزام به. تو که در این جمعیت زندگی میکنی، شناسنامه ایرانی داری، از آب برق استفاده میکنی، از امکانات دولتی، جزء این ملتت. عملا قانون این ملت را محترم شماردی، برو به قانون عمل کن. عامت الناس ولا تجد فی البسیطه، یعنی بسیطه یعنی کره زمین، یکون کل فرد حرا من جمیع الجهاد و الا یکون وضع القوانین امرا لغوا حدیث. ولذلك نرى ان الرسول الاعظم صلى الله عليه واله وسلم يشبه المجتمع بسفينه ذات طبقتين. خب دیگه در اون زمان میگه کشتی ها بیش از دو طبقه نبودن، مثل حالا نیست. و بین اهلهما تخاصم فیرید سکان طبقه سفلا یرید سقبتل که طبقه من السفینه. چرا؟ میگم ما که با طبقه شما که کاری نداریم، ما طبقه خود ما رو سراغ میکنیم. به حجت انه یسقب ما یتعلق به فقال الرسول فی حق ها اولا، این عبارت پیغمبره، فا این اخذو علا عیدیهم نجو جمیعن، اگر امر به معروف کنن نگذرن همه نجو، فا این ترکوهم غرقو، همگی غرق میشوند. معلوم میشود اگر امر به معروف نکنیم نتیجهش دودش به چشم همه میرود. و یتمثل قول الرسول فی من یتعاطا توزیع المواد المخدره بین الشباب و غیرهم. چرا؟ به حجت الحریه فعامت العقلا لا یقبلون تلک الحجه و یصدق علیهم قول الرسول فان اخذوا علی ایدیهم اخذوا علی ایدیهم نجوا جمیعا و ان ترکوهم غرقوا جمیعا. و فی روایت اخرى اینم از پیغمبر، ان المعصیه اذا عمل بها العبد سرا، تو خانه با کسی کاری نداره، لم تزر الا عاملها و این عمل بها علانیتن و لم یعیر علیه، المعتمد الاستوانه پیدا نکردی، و لم یعیر علیه اضرت الامه بر همه، پیدا نکردی؟ بله؟ چه میگن؟ پشت رو زدن؟ خراب زدن؟ دیگه آقا جان عرض کردم خدمتون که زحمتش را آقایون میکشن در بدسه حجتیه، حالا یک صفحه این ور ور شده دیگه، ببخشید پیدا کرد شماره ها اشتباهه، عوض کن. خب تا اینجا ما سه جهت را بحث کردیم. جهت اولا تعریف امر به معروف و تعریف نهی از منکر. عرض کردم امروز در هر کجای جهان بروی میگن اول تعریف کن. جهت دوم که آیا واجب کفایه یا واجب عینی، از اینم گذشت. مطلب سوم آیا امر به معروف با آزادی سازگار است یا نه، عرض کردم سازگار است. امر به معروف امر به عمل به قانونه. جهت رابعه کسانی که خوششون از امر به معروف نمیاد میگن در قرآن تعارض هست. از یک طرف قرآن میگه که امر به معروف و نهی از منکر، و حال اینکه از اون طرف میگه عیسی به دین خود، موسی به دین خود. اما اونجا که میگه امر به معروف کن، آیه سوره حج را میخونن، الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و امرو بالمعروف. از اون طرف میگن نه، اسلام میگه هر کسی مسئول عمل خودشه، به شما چه مربوط است که دیگری عرض کنم خدمتتون که نماز میخونم یا نه با این آیه، یا ایها الذین آمنوا، با این آیه استدلال میکنم، یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، خودت را نجات بده، چه کار به دیگران داری؟ لا یضرکم من ضل، اگر دیگر عرق خورد باشه، لا یضرکم اذا اهتدیتم، بزن بونجا، لا یضرکم من ضل، لا یضرکم اذا اهتدیتم الی الله، تو نماز بخوام اون نماز نخونه، به شما چه مربوطه، الی الله مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. در واقع این آیه بگرد هر کسی مسئول کار خودشه، شما چی کار به دیگری داری؟ او اگر گمراه بشود ضررش پای شما را نمیگیرد. با این آیه استدلال بکنن که در قرآن تناقضه. گاهی میخوان بگن این آیه دلیل بر این است که نباید ما آزادی های فردی را سلب کنیم. چرا؟ لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. خب عرض کنم خدمتتون که آیان خودشون جوابش را در ذهنتون فراهم کنید. این آیه اشتباه میکند. این آیه به منزله این است که لا تزر وازرتون وزر اخرى، هیچ کس عرض کنم گناه کسی را پای من نمی نویسن. این آیه میخواد بگه لا تزر و لا تحمل و وازرتون وزر اخرى، این آیه میگد اگر او کار غلطی کرد ضررش خودش میبیند، پای شما نوشته نمیشود. این به این معنا نیست که اگر عرض کنم خدمت که این آدم علنا گناه میکند و گناه را اشاعه میدهد ما جلو و اون را نگیریم. یه بیان، بیان اول با بیان دوم فرق خواهد کرد. بیان اول این است که میخواد بگد دستگاه عدل الهی گناه هر کسی را پای خودش مینویسد، لا تزر و وازرتون وزر اخرى، در دستگاه عدل الهی گناه هر کس پای خودش پای دیگری نیست، لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. این ارتباط به این ندارد که امر به معروف و نهی از منکر نکنیم. اولا الجواب ثانی، آقای بنابی الجواب ثانی اون این است که این آیه ناظر به ضرب جمعیتی است که غرق در گناه هست، مثل اهل مکه. اهل مکه غرق در گناه بودن، غرق در شرک بودن، غرق در عرض کنم فسق و فجور بودن. این آیه به مسلمانان اون زمان میگه بابا لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، شما چهار تا مسلمان که هدایت پیدا کردید ضرر اونها گمراهی اونها ضرری به شما نمیزند، پدرت مشرکه، مادرت مشرکه، برادرت مشرکه، شرک او به تو ضرر نمیزند. که انه در زمان صدر اسلام این اندیشه بود که خب من مسلمان شدم، پدر که مشرکه، مادر که مشرکه، جامعه ما مشرک، بگه جمعیتی که غارقون فی الفساد، فسادش مال خودشه. اگر در این جمعیت دانه دانه مسلمان پیدا شد، اونها ضررشون، شرکشون پای شما حساب نمی شود. ورق را برگردانید. ول جواب نه. ان الآیت نازلت الی ان لکل شخص حسابا خاصا ولا یحاسب به عمل غیره، همان جواب اول، لا تزر وازرت وزر اخرى، این یه جواب. و اما جواب دوم عرض کنم خدمت که از این هم روشن کرد. جواب دوم ورقه را بیارم. اما جواب دوم عرض کنم خدمتون که و اما جواب دوم سبه چنده؟ بله. جواب دوم، حالا برگ من اینجا جواب دوم که عرض کردم، این بگد اگر یه شهری باشد که این شهر همگی فاسد باشن، شما چهار نفر که اسلام آوردین نترسید، گناه آنها پای شما نوشته نمی شود، شرک آنها به هدایت شما ضرر نمی زند. این ناظر بین کشور مکه و کشور عرض کرم غرق در فساد است که اگر بله. و به عبارت اخرى ببینید، ان الآیت ناظرتون الی الاجتماعات الفاسده الغارقه فی الفساد و الانحراف فان الطریق الوحید لاصلاحها. پیغمبر بگد ابوذر ولو قبیله بنی قفار بت پرستند، بت پرستی آنها ضرر به تو نمیزند. هو الابتداء باصلاح الذات و عدم توقع اج اصلاح للغیر قبل ذلك و ان لا يترك اصلاح نفسه به حجت ان المجتمع فاسد. میگد مجتمع فاسده ولی ضرر به شما نمیزند، تو دنبال هدایت برو. بدع الاسلام غریبا و سیعود غریبا. از این مسئله هم گذشتیم. فردا شرایط امر به معروف و نهی از منکر که در شرایع همه جا هست، بقیه انشاءالله فردا.